حالت تقارن اشیا را برهم زد. یک صندلی را برای خود پیش کشید و بیدرنگ برد و ورا، در حالی که در مکالمه با میهمان سخن یکدیگر را قطع می‌کردند، شب نشینی را افتتاح نمودند. ورا پیش خود تصمیم گرفت که باید پیر را با گفتگو از سفارت فرانسه مشغول ساخت و فوراً با آن شروع کرد. برد تصمیم گرفت که گفتگوی مردانه ای ضروری است. حرف همسرش را برید و مسئله جنگ با اتریش را پیش کشید و بی اختیار گفتگوی عمومی را به امور شخصی خود کشانید و درباره پیشنهاداتی که برای شرکت در اردوکشی اتریش به وی شده بود و راجب عللی که به سبب آن از قبول این پیشنهادات امتناع کرده بود سخن گفت. با وجود آن که این گفتگو بسیار نامربوط به نظر می رسید و ویرا را به سبب شروع گفتگوی مردانه از طرف شوهرش خشمناک می نمود، زن و شوهر با رضایت احساس می کردند که هرچند هنوز بیش از یک میهمان نیامده، شب نشینی با مقدمه بسیار خوبی آغاز شده و با تمام شب نشینی های دیگر با گفتگو و چای و روشنی شمع شباهت داشت، همچنان که دو قطره آب با یکدیگر شبیه است. به زودی بوریس رفیق قدیمی برک وارد شد. در رفتار او با ورا و برک اندکی رنگ برتری حامیانه مشاهده می شد. پس از بوریس بانوی با یک سرهنگ و سپس خود ژنرال و در پی او راستوفا آمدند و در این موقع شبنشینی بدون تردید کاملا به تمام شبنشینی های دیگر شباهت پیدا کرد. برد و ورا نمی توانستند هنگام مشاهده حرکت ها و جنب و جوش ها در اتاق پذیرایی و از استماع گفتگوهای از هم گسیخته و صدای خشخش جامه ها و تعظیم ها لبخند خود را نگاه دارم. همه چیز این شب نشینی مثل تمام شب نشینی های دیگر بود، مخصوصا آن ژنرال که از خانه آنها تمجید می کرد. دست به شانه برک می زد و با اختیار پدرانه دستور دائر ساختن میز قمار را می داد. ژنرال کنار کن ایلیاندرویچ که پس از خود او را برترین میهمانان می پنداشت، پیران با پیران و جوانان در کنار جوانان نشستند و همسر میزبان کنار میز چای نشسته بود. روی میز چای همان کیک ها که در شب نشینی خانه پائیتین دیده میشد در سبد های کوچک نقره قرار داشت. خلاصه همه چیز در این شب نشینی کاملا به شب نشینی های دیگر شبیه بود. پیر به عنوان یکی از محترمترین میهمانان میبایست با ایلیا آندرئیچ و ژنرال و سرهنگ بوستون بازی کند. سر میز بوستون پیر ناگزیر روبروی ناتاشا نشست و تغییر عجیبی که از روز مجلس رقص در او به وجود آمده بود وی را متحیر ساخت. ناتاشا خاموش بود، نه فقط به زیبایی آن روز نبود، بلکه اگر قیافه ملایم و مهربان و بی‌اعتنای به همه کس و همه چیز را نداشت زشت به نظر می رسید. پیر نظری به وی انداخته با خود گفت او را چه می شود؟ ناتاشا کنار خواهرش پشت میز چای نشسته بیان که به بوریس که در کنارش نشسته بود نگاه کند، از روی بیمیلی به سؤال او جواب می داد. پیر یک آتو پشت آتوی دیگر بازی میکرد. پس از آن که 5 بار شلم کرد و حریف خود را خرسند ساخت، صدای سلام و قدمهای تازه واردی را به اتاق شنید و دوباره به ناتاشا نگریست و با تعجب بیشتر به خود گفت چه اتفاقی برای او افتاده. شاهزاده آنره با قیافه مؤدبانه و مهرآمیز در مقابل او ایستاده با او سخن می گفت. ناتاشا با چهره گل انداخته سر را بالا آورده، در حالی که ظاهراً می کوشید تنفس نامنظم خود را مرتب نماید، به وی می نگریست و روشنایی خیره کننده آتش درونی که پیشتر خاموش شده بود دوباره در وجودش فروزان گشت و سر و پا تغییر کرد. دیگر زشت به نظر نمی رسید، بلکه مانند آن روز در مجلس رقص زیبا جلوه می کرد. شاهزاده آندره به سوی پیر آمد و پیر آثار شادابی و جوانی را در چهره دوست خود مشاهده کرد. پیر هنگام بازی چند مرتبه جا به جا شد، گاهی رو به ناتاشا و گاهی پشت به او می نشست و در تمام مدت شش دور بازی سه دستی در احوال ناتاشا و دوست خود مطالعه می کرد. پیر با خود می گفت راز بسیار مهمی میان ایشان وجود دارد. از این جهت در خود احساس شادمانی و در این حال رنجوری می کرد، چنان که دیگر به بازی توجه نداشت. پس از دور ششم ژنرال برخواست، گفت که به این ترتیب نمیتوان بازی کرد و پیر آزاد شد. ناتاشا در یک طرف با سونیا و بوریس گفتگو میکرد. ورا با لبخندی ظریف با شاهزاده آندره سخن میگفت. پیر به نزد دوست خود رفت و پرسید که آیا گفتگوی ایشان محرمانه نیست و کنارشان نشست. ورا همین که توجه شاهزاده آندره را به ناتاشا دید معتقد شد که در شب نشینی حقیقی حتما ضرورت دارد که کنایاتی که مبین احساسات و عواطف باشد وجود داشته باشد و در اولین فرصت که شاهزاده آندره را تنها یافت درباره احساسات عموما و راجع به خواهر خود خصوصا شروع به سخن کرد. ولی لازم بود که با چنین مهمان عاقلی چون شاهزاده آندره را عاقل میپنداشت تمام هنر و دیپلماسی خود را به کار بیندازد. وقتی پیر در کنارشان نشست متوجه شد که ورا مجذوب به گفتگو شده و شاهزاده آندره پریشان به نظر میرسد، یعنی حالتی را دارد که به ندرت در او دیده میشد. ورا با لبخند ظریفی میگفت شاهزاده، عقیده شما چیست؟ شما با هوش تیز خود فوراً به اخلاق مردم پی میبرید. نظر شما درباره ناتاشا چیست؟ آیا او میتواند در تمایلات خیش استوار باشد؟ آیا میتواند مانند زنان دیگر ورا خودش را در نظر داشت، یک بار عاشق مردی شود و همیشه به او وفادار بماند؟ این عشق را من عشقی حقیقی میشمارم. شاهزاده آندره، نظر شما چیست؟ شاهزاده آندره با لبخند تمسخر که میخواست پریشانی خود را در زیر آن مخفی نماید جواب داد: من خواهر شما را هنوز آنقدر نمیشناسم که بتوانم چنین مسئله دقیقی را حل کنم، ولی متوجه شدم که هر چه زنی کمتر مورد پسند باشد به همان نسبت در عشق خود با ثبات تر است. و با این سخن به پیر که در این موقع به جانبشان می آمد نگریست. ورا مانند عموم مردم کوتاه فکر که تصور می کنند خصوصیات عصر ما را کشف کرده اند و قدر و ارزش آن را دانسته اند و می پندارند که خصائل مردم با گذشت زمان تغییر می کند، به سخن خود ادامه داد: آری صحیح است، در عصر ما دختر به قدری آزادی دارد، خرسندی از اظهار عشق مرد اغلب احساس و عواطف حقیقی او را خاموش می سازد و باید تصدیق کرد که ناتالی در این مورد بسیار حساس است. شاهزاده آندره از تذکر مجدد نام تاتالیا چهره را در هم کشید، می خواست برخیزد، اما ورا با لبخند ظریف‌تری به سخن ادامه داده گفت: تصور می کنم که هیچ دختری مانند ناتاشا مورد توجه قرار نگرفته باشد، اما هرگز تا این روزهای اخیر هیچ کس را جدا نپسندیده است. پس رو به پیر کرده گفت: کنت، شما اطلاع دارید که حتی پسرموی محبوب ما بوریس نیست که بسیار بسیار در قلمرو عشق. شاهزاده آندره ابرو در هم کشیده خاموش بود. ورا به او گفت: شما با بوریس دوست هستید؟ آری، او را می شناسم. بیشک او راجع به عشق کودکانه خود به ناتاشا با شما گفتگو کرده. ناگهان شاهزاده آندره برخلاف انتظار سرخ شد و پرسید: مگر عشق کودکانه هم وجود داشته؟ آری، می دانید که دوستی نزدیک بین دخترمو و پسرمو گاهی منتهی به عشق می شود. همسایگی پسرمو و دخترمو خطرناک است، چنین نیست؟ شاهزاده آندره گفت: آه بیشک. و ناگهان با هیجان و نشاط غیر طبیعی مزاح کنان به پیر گفت که باید نسبت به دخترموهای 50 ساله خود با احتیاط رفتار کند، و با این سخن از جا برخاست و دست پیر را گرفته به کنار کشید. پیر که با تعجب به هیجان و نشاط دوست خود می نگریست و متوجه نگاهی که او هنگام برخاستن به ناتاشا انداخت شده بود گفت: خوب چیست؟ شاهزاده آندره گفت: باید با تو حرف بزنم. تو از دستکش های زنانه اطلاع داری؟ منظورش آن دستکش های فراماسونی بود که به عضو جدید می دهند تا به زنی که محبوب اوست تقدیم نمایند. من؟ اما نه، بعدن در این باب با تو گفتگو خواهم کرد. شاهزاده آندره در حالی که برق عجیبی در چشمش درخشیدن گرفت مضطربانه به سوی ناتاشا رفت و در کنارش نشست. پیر می دید که چگونه شاهزاده آندره از ناتاشا سوالی کرد و او سرخ شد به وی جواب داد. اما در این موقع برد به سوی پیر آمد، مصرانه از او تقاضا کرد که در بحث میان ژنرال و سرهنگ راجع به اردوکشی های اسپانیا شرکت کند. برک راضی و خوشبخت بود، لبخند شادمانی از چهره اش زائل نمی شد. شبنشینی بسیار خوب برگزار شده بود و به شبنشینی های دیگری که او دیده بود کاملا شباهت داشت. همه چیز مثل شبنشینی های دیگر بود، هم گفتگوهای ظریف بانوان، هم بازی قمار، مخصوصا ژنرالی که پشت میز قمار نشسته بود و آهنگ صدایش را بالا می برد، هم سماور، هم کیک ها. فقط یک چیز که همیشه در شب نشینی ها می دید و میل داشت از آن تقلید کند کم بود، و آن گفتگوی میان مردان و بحث درباره مسائل مهم و عقلانی بود. اما ژنرال این گفتگو را آغاز کرد و برک می خواست پیر را به نزد او بکشاند. روز بعد شاهزاده آندره به دعوت کند ایلیا آندرویچ برای صرف نهار به خانه راستوف ها رفت و تمام روز را در آنجا به سر برد. تمام افراد خانواده احساس می کردن که شاهزاده برای چه کسی آمده، و او هم بیان که مخفی کند می کوشید تمام روز را با ناتاشا باشد. نه تنها ناتاشای بیمناک ولی سعادتمند و مشتاق، بلکه تمام افراد خانواده با ترس و بیم وقوع حادثه ای مهم را که پیوسته نزدیکتر می شد احساس می کردم. وقتی شاهزاده آندره با ناتاشا سخن می گفت، کنتس با چشمهای اندوه زده بسیار جدی به وی می نگریست، و همین که نگاه شاهزاده آندره به او می افتاد با حجب ساختگی گفتگوی بی ارزشی را شروع می کرد. سونیا می ترسید ناتاشا را با شاهزاده آندره بگذارد و در این حال بیم داشت که مبادا با حضور خود مزاحم ایشان باشد. ناتاشا در آن یک دقیقه که با شاهزاده آندره تنها ماند از ترس و اضطراب رنگ باخت. شاهزاده آندره با حجب خود او را متعجب می ساخت. ناتاشا احساس می کرد که شاهزاده آندره می خواهد سخنی به او بگوید، اما نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد. وقتی شاهزاده آندره هنگام عصر خداحافظی کرد و رفت، کنتس نزد ناتاشا آمد و آهسته گفت: خوب چه شد؟ ناتاشا جواب داد: ماما، تو را به خدا حال از من سوال نکنید، در این باب نمی توان چیزی گفت. اما با این حال در آن شب ناتاشا گاهی مضطرب و زمانی بیمناک مدتی در بستر مادر افتاده بود و خیره خیره به یک نقطه می نگریست. برای مادرش حکایت می کرد که گاهی شاهزاده آندره او را می ستود و زمانی می گفت که می خواهم به خارج سفر کنم و زمانی می پرسید که ما امسال تابستان را به کجا سفر می کنیم و گاهی درباره بوریس از من سؤال می کرد. ناتاشا می گفت اما چنین چیزی را هرگز احساس نکرده بودم. فقط در حضور او می ترسم. همیشه در حضور او می ترسم. معنای این چیست؟ این واقعی است ها ماما، شما خوابی؟ مادر جواب داد نه عزیزم، خودم هم می ترسم. حال برو. ناتاشا با تعجب و ترس از احساس تازه خود گفت در هر حال خوابم نخواهد بود. خوابیدن چه حماقتی است ماما جان، تا کنون هرگز چنین احساسی را نداشتم. آیا هرگز این فکر را می کردم؟ ناتاشا می پنداشت که حتی در آن موقع که برای نخستین بار شاهزاده آندره را در آترا دونویه دیده عاشق او شده است. گویی از سعادت عجیب و غیر مترقبه تصادف با همان کسی که در آن موقع برگزیده و اینک نسبت به وی بی‌اعتنا به نظر نمی رسید بیمناک است. با خود می اندیشید باید او عمدن در این موقع که ما در اینجا هستیم وارد پترزبورگ شود. باید در این مجلس رقص با ما مصادف گردد. تمام اینها مقدر است. آشکار است که تقدیر این حوادث را به هم پیوسته و به اینجا کشیده. آری، در آن موقع که برای نخستین بار او را دیدم احساس عجیبی در خود یافتم. کنتس اندیشناک گفت او چه حرف دیگری به تو زد؟ این اشعار چیست؟ بخوان. منظور او اشعاری بود که شاهزاده آندره در آلبوم ناتاشا نوشته بود. ماما، این مسئله که او یک بار ازدواج کرده باعث شرمندگی نیست. بس است ناتاشا، استغفار کن. عقد و ازدواج در آسمان ها بسته می شود. ناتاشا در حالی که اشک مسرت در چشمش می غلطید مادرش را در آغوش گرفته فریاد کشید ماما عزیزم، نمیدانید چقدر شما را دوست دارم، نمیدانید چقدر خوشبختم. در همان موقع شاهزاده آندره در کنار پیر نشسته بود و درباره عشق خود به ناتاشا و عزم راسخ خیش به ازدواج با وی سخن میگفت. آن روز در خانه ایلیانا واسیولانا سفیر فرانسه، شاهزادهی که اخیراً میهمان همیشگی خانه کنتس به شمار میرد و بسیاری از مردان و بانوان جالب توجه دیگر گرد آمده بودن. پیر در تالارهای طبقه پایین قدم میزد و با قیافه گرفته و پریشان و خاطر آشفته خود همه میهمانان را متعجب میساخت. پیر از آن شب مجلس رقص متوجه شد که به حملات عصبی مبتلا گشته و با کوشش نومیدانهی با آن مبارزه میکرد. پیر از موقع آشنایی شاهزاده با همسرش ناگهان به درجه پیشکاری دربار ارتقا یافت و از آن پس در اجتماع اشراف احساس پریشانی و شرمندگی میکرد و اغلب اوقات آن افکار تیره سابق درباره حقارت و بی‌ارزشی تمام بشریت بر وی چیره می‌شد. احساساتی که اخیراً میان حمایت شده خود ناتاشا و شاهزاده آندره مشاهده کرده بود، تضاد میان وضع خود و وضع دوستش را آشکارا مجسم می‌ساخت و بر تیرگی روح و افسردگی خاطر وی می‌افزود. به همان اندازه که فکر همسرش را از سر دور می کرد، از اندیشیدن درباره ناتاشا و شاهزاده آندره نیز اجتناب می ورزید. دوباره همه چیز در مقام مقایسه با ابدیت در نظرش حقیر و ناچیز جلوه می کرد. دوباره مسئله برای چه در برابرش مطرح می شد و به امید دور نگاه داشتن روح خبیث از خود شب و روز در امور فراماسونی زحمت می کشید. پیر ساعت 12 از اقامتگاه کنتس بیرون آمده با جامعه خواب کهنه در اتاق کوتاه سقف و دود گرفته طبقه بالا پشت میزی نشسته بود و پرونده های فراماسون های اسکاتلند را پاکنویس می کرد که یک نفر وارد اتاق شد. این شخص شاهزاده آندره بود. پیر با قیافه پریشان و ناراحتی گفت: آه شما هستید، من مشغول کار بودم. و با قیافه مرد بدبختی که امیدوار است با اشتغال به کار از زشتی های زندگانی رهایی یابد دفتر را نشان داد. شاهزاده آندره با چهره درخشان و نشاط‌آمیز که نشان می‌داد زندگی را از سر گرفته، در مقابل پیر ایستاد و بدون توجه به قیافه غم‌زده او با خودخواهی مرد سعادتمندی به وی لبخند زد و گفت: خب عزیزم، دیشب می‌خواستم با تو صحبت کنم و امروز به همین منظور پیش تو آمدم. هرگز من خود را در چنین حالتی ندیدم. دوست عزیز، من عاشق شدم. پیر ناگهان آه عمیقی کشید، هیکل سنگین خود را روی نیمکت کنار شاهزاده آندره انداخت و گفت: عاشق ناتاشا راستوا؟ آری. پس عاشق که؟ هرگز باور نمی کردم. اما این عشق از من قوی تر است. دیشب رنج بردم، شکنجه کشیدم، اما این رنج و شکنجه را با هیچ چیز در جهان معاوضه نخواهم کرد. پیش از این زندگانی نمی کردم. حال حقیقت زندگانی را درک می کنم، ولی افسوس که بی او نمی توانم زندگی کنم. راستی ممکن است او مرا دوست داشته باشد. من نسبت به او پیرم، پس چرا تو حرف نمی زنی؟ ناگهان پیر برخاست و در اتاق بنای قدم زدن گذاشت و گفت: من به شما چه گفتم؟ همیشه این فکر را می کردم. این دختر گنج شایگانی است، دختر کم نظیری است. دوست عزیز، از شما خواهش می کنم که زیاد در این باب فکر و خیال نکنید. به خود تردید راه ندهید، ازدواج کنید و من مطمئنم که در جهان خوشبخت‌تر از شما نخواهد بود. اما او شما را دوست دارد. شاهزاده آندره تبسم کنان به چهره پیر نگریسته گفت: مهمل نگو. پیر خشمناک فریاد کشید: دوستت دارد، من می‌دانم. شاهزاده آندره دست او را محکم گرفته گفت: نه، گوش کن. آیا می‌دانی که من در چه وضعی هستم؟ باید آنچه در دل دارم بگویم. پیر گفت: خب بگویید، من بسیار خرسندم. قیافه پیر تغییر کرد، چینهای پیشانیش صاف شد و با مسرت به سخنان شاهزاده آندره گوش داد. شاهزاده آندره نیز به کلی عوض شده، آدم تازه‌ای جلوه می کرد. اندوه او، تحقیرش از زندگانی، ناامیدی او کجا رفته بود؟ پیر یگانه کسی بود که او می توانست راز خود را برایش فاش کند، اما در عوض هرچی در دل داشت برای او گفت. گاهی با سهولت و شجاعت طرح‌هایی می‌ریخت که مربوط به آینده بسیار دور بود. می‌گفت که نمی‌تواند سعادت خود را فدای هوس پدرش نماید. پدرش را وادار خواهد ساخت که با این ازدواج موافقت کند و همسر آینده‌اش را دوست داشته باشد و در غیر این صورت بدون موافقت او به این کار اقدام خواهد کرد. زمانی شگفتی خود را از این احساس عجیب و بیگانه که بی اختیار و بی اراده بر وی مستولی شده بود ابراز می داشت. شاهزاده آندره می گفت: اگر کسی به من می گفت که ممکن است روزی چنین عاشق شوم، حرف او را باور نمی کردم. این احساس با آن احساساتی که پیشتر داشتم به هیچ وجه شباهت ندارد. اینک تمام جهان در نظر من به دو نیمه تقسیم می شود. یک نیمه اوست که تمام سعادت ها و امیدواری ها و روشنایی ها در آنجاست. نیمه دیگر جایی است که او در آنجا وجود ندارد، ولی در آنجا همه چیز افسرده و تاریک است. پیر تکرار کرد: افسرده و تاریک، آری، من این مطلب را درک می کنم. تقصیر از من نیست که نمی توانم روشنایی را دوست نداشته باشم. من بسیار خوشبختم. منظور مرا می فهمی؟ می دانم که تو از سعادت من خوشنودی. پیر با چشم‌های اندوهبار و مهرآمیز به دوستش نگریسته گفت: آری، آری، هرچی سرنوشت شاهزاده آنره در نظرش روشن‌تر جلوه می‌کرد، سرنوشت خود را تاریک‌تر می‌دید. برای ازدواج با ناتاشا موافقت پدر لازم بود و روز بعد شاهزاده آنره نزد پدر خود رفت. پدر با آرامش ظاهری اما با کینه و خشم درونی به حرف‌های پسرش گوش داد. او نمی‌توانست این مسئله را دریابد که وقتی زندگانیش دیگر رو به انتها می‌رود، کسی بیاید و زندگانی او را تغییر دهد و چیز نوی را در آن داخل کند. پیرمرد به خود می‌گفت: کاش مزاحم من نمی‌شدند تا زندگی خود را چنان که مایل هستم به آخر برسانم و سپس هر کاری که می‌خواستند انجام می‌دادند. اما با این حال در گفتگوی با پسرش از آن دیپلماسی که در موارد مهم به کار می‌بست استفاده کرد و با لحنی آرام مسئله ازدواج او را مورد بحث قرار داد. اولا این وصلت از لحاظ خانواده و ثروت و مقام عروس چندان درخشان نبود. ثانیا شاهزاده آنره آغاز جوانی را گذرانده و مزاجش علیل بود. پیرمرد مخصوصا روی مسئله علت مزاج تاکید میکرد، در صورتی که عروس بسیار جوان بود. ثالثا شاهزاده آنره پسری داشت که سپردن او به دست این دختر شایسته نمی نمود. پدر تمسخر کنان به پسرش نگریسته گفت: بالاخره رابعه، از تو خواهش میکنم که کار را یک سال عقب بیاندازی و سفری به خارجه بروی، خود را معالجه کنی، چنان که میل داری یک معلم سرخانه آلمانی برای شاهزاده نیکولای بیاوری. پس از آن اگر عشق، شهوت، خیلی سری، هر چه میخواهی اسمش را بگذار، در تو هنوز به همین اندازه بود، برو و ازدواج کن. و این آخرین حرف من است، بدان که آخرین. شاهزاده پیر با چنان آهنگی این سخن را تمام کرد که نشان می‌داد هیچ چیز تصمیم او را عوض نخواهد کرد. شاهزاده آنره آشکارا مشاهده می‌کرد که پیرمرد امیدوار است که عشق و علاقه وی با ازدواج با همسر آینده‌اش در مقابل این آزمایش یک ساله از میان برود، یا اینکه خود او یعنی شاهزاده پیر تا آن زمان مرده باشد. لذا تصمیم گرفت که اراده پیرمرد را انجام بدهد، بدین معنی که از ناتاشا خواستگاری کند ولی عروسی را یک سال به تعویق اندازد. شاهزاده 3 هفته پس از آخرین شب نشینی خانه راستوف‌ها به پترزبورگ مراجعت کرد. ناتاشا روز بعد از گفتگوی با مادر تمام روز را منتظر بالکونسکی بود، اما او نیامد. روز دوم و سوم نیز به همین منوال گذشت. پیر نیز به خانه ایشان نمی آمد و ناتاشا چون نمی دانست که شاهزاده آنره نزد پدرش رفته است، نمی توانست این غیبت طولانی وی را توجیه کند. 3 هفته بدین منوال گذشت. ناتاشا نمی‌خواست هیچ جا برود و بیکاره و افسرده مانند سایه در اتاق‌ها می‌گشت. شب‌ها در خلوت می‌گریست و دیگر به اتاق مادرش نمی‌رفت. هر لحظه چهره‌اش گل می‌انداخت و بی اختیار عصبی مزاج می‌شد. به نظرش می‌رسید که همه کس از یأس و دلشکستگی او آگاه است و بر او خنده می‌زند و به حالش رقت می‌آورد. با وجود تمام اندوه قلبی، این ضربت شدید که به مناعت و خودبینی او وارد شده بود به بدبختی او افزود. روزی به اتاق کنتس آمد، میخواست سخنی به او بگوید ولی ناگهان به گریه افتاد. اشکهای او اشک کودک رنجیده ای بود که نمیداند به چه سبب مجازات شده. کنتس به تسلای ناتاشا پرداخت. ناتاشا که نخست به حرفهای مادرش گوش می داد، یک مرتبه سخن او را قطع کرد و گفت: ماما بس است، من نه فکر می کنم و نه می خواهم فکر کنم. اول دلش می خواست به خانه ما بیاید و حالا دیگر نمی خواهد بیاید. صدای ناتاشا می لرزید. بغض گلویش را گرفته بود اما بر خود مسلط گشت و آرام به سخن خود افسود: اصولا نمی خواهم شوهر کنم، به علاوه از او می ترسم. حال کاملا آرام شده ام. روز پس از این گفتگو ناتاشا آن جامعه کهنه ای را که با تفریحات و شادمانی های صبحگاهی او ارتباط خاص داشت پوشید و از صبح همان روز روش سابق را که پس از مجلس رقص ترک گفته بود آغاز کرد. پس از صرف چای به تالاری که به واسطه انعکاس شدید صدا مورد پسند او بود رفت و به خواندن تمرین آواز پرداخت. پس از ختم درس اول در میان تالار ایستاد و یک جمله آهنگدار را که مخصوصا میپسندید تکرار کرد. با شادمانی و شگفتی به جذابیت این آهنگ ها که در هم می آمیخت و تمام فضای خالی تالار را پر می کرد و آهسته به خاموشی می گرایید.